أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القائمة. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. خلال نظري هاي باز نظريه دیگری مطرح هست متعلق به محقق عراقی، که از اون میشه به نظریت الاعتبار غیر المحضه تعبیر کرد. ایشون نظریه رو در ضمن رد نظریه میرزای نائینی، بعد از رد نظریه میرزا مطرح میکنه و در مجموع بین صفحات 59 تا 69 کتاب اصولی معروفش مقالات الاصول در جلد اول عنوان میکنه. خلاصه نظریش رو میشه از مجموع این نزدیک 10 صفحه اینطور استخراج کرد: الدلالتو هی نحو علقت و اختصاص حاصل بین لفظ و المعنا من جعل جائل او کثرت استعمال. اول اینکه دلالت یه نوع علقه است، یک نوع علاقه است، یک نوع پیوند است، یک نوع اختصاص قلمداد میشه که بین لفظ و معنا پدید آمده بر اثر جعل جائلی یا کثرت استعمال. این یک نکته. دومی که حقیقت هذه الالقه هی نحو من الارتباط الحاصل بین المرآت و مرئی، بحيث لا يلتفت او لا يلتفت الى اثنينيتهما ويحسب احدهما قالبا يا قالبا للاخر. في كلمه قالب يا قالب وقالب در واقع از همون کالبد فارسی گرفته شده. و نحو وجود له و کانا به نحو یکون الانتقال به عهده ماسان این الانتقال به الاخر و رو ما تسلی صفات عهده ما الالاخر فقبه المعنا رو به ما یسری الاللفظ كما ان تعقيد اللفظ قد يسري الى المعنى. نکته دوم که این حقیقت این علقه ای که بین لفظ و معنا به وجود میاد، این از جنس علقه است که بین آینه و مرئی در آینه برقراره. آنچنان علق شدیده که دوئیت و دوگانگی آینه و صورت دیده نمیشه. شما وقتی نگاه میکنید آینه محو در صورته، فقط صورت رو میبینید، به آینه نگاه میکنید اما صورت رو میبینید، آینه رو نمیبینید. منظورون فیه دیده میشه، منظورون به دیده نمیشه. بین لفظ و معنا میگم که حالتی به وجود میاد. لفظ که میاد معنا به ذهن خطور میکنه، انگار لفظ رو نشنیدیم. تا میگیم حسن آمد، اون آقا به ذهن اون میاد، انگار خود اون آقا رو آوردیم جلو، دید که داره حرکت میکنه و داره میاد، گویی لفظ رو نشنیدیم. تا لفظ رو میشنویم انقدر این لفظ در اون معنا محو و فانیه که اون معنا به ذهن خطور میکنه. عکسش هم اینطوره، گاهی اون شیء رو معنا رو میبینید انگار لفظ رو میشنوید. یه رابطه وثیق این چنینی بین لفظ و معنا قلمداد میشه. این الغی همچین رابطه است، از این سنخ روابط است، مثل مرآت و مرئی بر مرآت، که دوگانگی و دوئیت به اصطلاح دیده نمی شود. انسان اصلا التفات نداره به اینکه دو تا چیزه، یه صوت، یه نوع ترکیب صوتی لفظ و یه معناست، انگار فکر کنی یه چیز بیشتر نیست. یکی قالب یکی دیگه شده، لفظ شده قالب برای معنا، و گویی که این دو یکی روحند اندر دو بدن. در واقع اینها یک نوع وحدتی بینشون به وجود میاد که از یکی به دیگری انسان منتقل میشه. انسان که صفت هر یک به دیگری منتقل شده، جوریست که اگر معنا قبیحه، لفظی که برای اون معنا قبیح جعل میشه اون لفظه هم قبیح به نظر میاد. اگر لفظ رو جایی بنویسن تلفظم نشه به نظر زشت میاد، کما این که اگر لفظ یه صفتی داشت، مثلا برش تعقیدی بود، به معنا انگار منتقل میشه، آدم معنا رو هم زمخت میبینه، پیچیده میبینه. این هم نکته دوم در بیان نظریه. نکته سوم که ایشون میفرماد و به ذالکت هم تازو نسبت الالفاظ الى معانی ها ان نسبت العلامات الى زی ها کالبیرق و الموضوع کالبیرق الموضوع علامتا للحرب او الخشبه الموضوع علامتا للفرسخ او الدخان الذي هو علامت وجود النار فان الالتفات الى البیرق و الخشبه الدخان یلازم الالتفات الى غیره لا ایلو بل ولا تسری صفات و احدهما حسنا و قبحا الی الاخر کما یشهد له الوجدان السلیم و الذوق المستقیم. نکته دیگر این که به همین حیثیتی که الان تبیین کردیم، این که میگیم یک پیوند وثیقی پدید میاد انسان که لفظ در معنا فانی میشه، همین باعث این است که فرقی بین این نوع از اعتبار، چون این حاصل از یه اعتباری بود دیگه، جائلی آمد این الغه رو برقرار کرد، که تفاوت باشد بین این نوع از ارتباط و اعتبار با یه نوع دیگر از ارتباط ها که مثلا در علامات نسبت به زی علامات هست. بیرق رو علم رو که وضع شده باشد به عنوان علامت جنگ، اگر یه نوع بیرقی مثلا بگن این بیرق زرد، میگفتن قدیم لباس زرد که سیمبولی یعنی عصبانیه مثلا میخواست بره جنگ، یا بیرق سرخ به معنای خونخواهیه، به معنای مثلا علامت اعلام جنگه، بیرق سبز علامت صلح، یا چوبی رو، تخته‌ای رو، تابلوی رو قرار میدن علامت برای فرسخ، که اینجا خورد یعنی یه فرسخ اومدیم، ده فرسخ اومدیم. میگن امروز میخکوبی، یه مرزی رو میخکوبی میکنه، میگن اینجا این مرز نقطه صفر مرزیه مثلا. این میخکوبیه، این تختهی که نصب شده، این علامت فرسخ، علامت مرز نقطه صفر مرزیه. یا دخان، دود که در میاد دیده میشه، علامت وجود ناره. وقتی شما دود رو مشاهده میکنید، میدونید که پشت دیوار آتیش روشنه که این دود میزنه بیرون بالا. این التفات به این بیرق و خشب و دخان مستلزم التفات به نه خود خشب، بیرق و دخان، به یه چیز دیگه غیر اینا، به جنگ، به فرسخ و در واقع مسافت، به نار. علامت ایناست، یعنی این علائم ما رو منتقل نمی کنن به یه چیزی از جنس خودش، بلکه علامت غیره. در حالی که اونجا لفظ آنچنان فانی شده که لفظ و معنا یکی شدن. پس بین پاره از علائم مثل بیرق و خشبه و دخان که علاماتی هستند برای زن علامات خودشون، با این پیوند و ارتباطی که الان داریم بحث میکنیم بین لفظ و معنا در مقام وضع پدید میاد، فرق هست. فرقش این است که اونا به شیء ثالثی دارن اشاره میکنن، به غیر اشاره میکنن، ولی اینجا بین مرآت و مرئی، لفظ و معنا، یک پیوند وثیق برقرار شده که در هم فنا شدن، فانی شدن. اینجور نیست که دخان فانی در نار باشد، اینجوری نیست. نار یه چیزه، دخان یه چیزی، و از دخان ما به نار هدایت میشویم. در اون خصوص لفظ و معنا، خب بله بله، نقل همینه دیگه. لفظی عمری برای یه معنایی رو کار میرفته، بعد نقل میشه به معنای دیگری، معنای منقول پیدا میکنه. بله بله، شخص معینی جائل و واضع نیست. در مثلا دخان، اگر قبحی هست، مثلا سیاه، سیاهی تیرگی، سیاه میکنه مثلا محیط رو، خانه رو، این هیچ وقت منتقل نمیشه به نار. یا اگر در نار صفتی هست مثلا سوزانندگی، منتقل نمیشه به دخان. شما وقتی دخان رو دیدید، این صفات به هم منتقل نمیشه، اما اونجا منتقل میشد. معنای قبیح، قبحش به لفظ منتقل میشد، لفظ هم میشد قبح. گفتن فلان خلیفه اگر بد نبود چرا اسمش این بود. و احیانا صفتی در لفظ بود به معنا منتقل میشد، ولی در اون موارد منتقل نمیشه. این مسئله خیلی روشنیه ایشون میفرمان. اینم نکته سوم. نکته چهارم که به نحوی تتمیم نکته سومه، اینه که این الگو ارتباط بعد از اینکه فرض کنیم جعلش تمام است و منشأ اعتبارش هم صحیحه، بالاخره کسی که شأنیت داشته جعل کرد، جعل هم اتفاق افتاده، خب این اعتباره، ولی این اعتبار با بعضی دیگر از اعتبارات فرق کنه. یه وقتی هم عرض کردیم در تبیین نظریه مرحوم حق اصفهانی که امور سه دستند: امور حقیقیه که ما به ازا خارجی دادن، در خارج مصداق کاملا محسوس و تکوینی، امور اعتباریه محضه که در خارج چیزی وجود نداره. قول بعد میگیم نیشاش هم مثلا دندوناش هم اینجوره، به این بزرگیست مثلا، خطرناکه. این چیزی در واقع به نام قول و نیش وجود نداره. این که میگن نیش قولیه یعنی چه؟ کاملا توهم است، هیچ واقعیتی در خارج نداره. این هم یک امریش دیگه، بالاخره شما ازش صحبت میکنید، کمون که میگید آقا این اشکال شما نیشخولیه، یعنی اینقدر اعتباری محضه، هیچ مبنا نداره، هیچ پشمانه نداره، هیچ ارزش نداره، اعتباری محضه. و نوع سومی داریم که نه حقیقیه آنچنان و نه اعتباری محضه، حقیقت صرف نیست، اعتبار محضه هم نیست. در عین این که منشأ اعتباری داره، کسی اینو اعتبار میکنه، معتبر دارد، اما این اعتبار سبب پیدایش واقعیت میشه. منشأ پدید آمدن یک واقعیتی میشه. مثلا فرض کنید اینجا یه ملازمه ای رو بین لفظ و معنا جائل واضح جعل و وضع میکنه. این لفظ رو جعل کردم برای دلت برای معنا، بر اثر این جعل و احیانا اطلاع مخاطب از این جعل، یه علقه و ملازمه به وجود میاد. به معنی که شما لفظ رو میگید، معنا هم به ذهن خطور میکنه، بلکه انسان که دیگه لفظ رو انگار نمیبینید، لفظ ثانیه در اون معنا میشه بر اثر موارثت و معانست. در طول زمان شرایط به نحوی میشود که دیگه لفظ رو نمیبینید، فانی میشه در معنا. خب الان در حقیقت یه رابطه‌ای برقرار شده، ملازمه پدید آمده بین طبیعی لفظ با طبیعی معنا. اون دوتا انگار یک پیوند این همانی بینشون برقرار شده، یکی در دیگری یا هر دو در هم متناوباً در نوبه خود محو شدن و فانی شدن. خب این رو مثل این است که شما برای این دو عنصر در ذهن یک واقعیتی قائلید، یک واقعیتی در ذهن شما به وجود اومده، در خارج یک واقعیتی انگار به وجود آمده. منشأ اثر تکوینی این، و نمیشه مثل اون اعتبار نیشگولی فرض کرد. این یه نوع دیگری از اعتبار است و به همین جهت هم است که مرحوم محقق عراقی میفرماد که ما معتقدیم ملازمه بین لفظ و معنا بعد از وضع و حدوث این علقه، این علقه و این ملازمه یه ملازمه شبه حقیقی است، ملازمه واقعی اعتباری وضع نیست، هرچند که حقیقی صرفا نیست. از این قسمه. این به اصطلاح خلاصه نظریه مرحوم محقق عراقی است. بر این نظریه برخی اشکالات وارد شده و یا میتوان وارد کرد. مرحوم آقای خویی در محاورات ایرادی رو وارد کرده، هرچند که بعض العازم سعی کردن جواب بدن به اون ایراد، اما حداقل به اعتبار حاره از عبارات محقق عراقی در تغییر نظریه این اشکال وارد است و دفعی که بعضی بزرگان از معاصرین سعی کردن از اشکال آقای خویی انجام بدن، این دفع کارگر نیست و خود به خود مدفوع است. اول اشکال هم اشکال آقای خویی رو ما اشاره میکنیم. اولا اورد علی فی المحاورات بان هذه الملازمه هل هي جعلت للأعم من العالم والجاهل بها أو تختص بالعالم فحسب؟ يلزم من الأول إدراكها الجاهل باللغة أيضا، ومن الثاني سهولة الجعل للعالم، لأن العلم بالوز متأخر عن الوز، فلا بد أن يتحقق الوز ثم يحصل العلم به، ثم تجعل ملازمه لخصوص العالم. شوف عمده که به ما بگید این ملازمه که شما ادعا میکنید بین لفظ و معنا برقراره، این علقه، این آیا برای عالم و جاهل به این جعل علی السویه جعل شده یا فقط برای افراد مخاطبانی که عالم به این جعلن جعل شده؟ یه وقت اینطور است که لفظ وضع شده برای معنا، یعنی احداث القی شده بین لفظ و معنایش، و مخاطب اگر مطلع باشد این القه رو درک خواهد کرد، و پس بنابراین و این جعل برای مخاطب عالم صورت گرفته، مخاطب عالم میداند که چون این رابطه ای و حلقه ای بین این لفظ و معنا برقراره. یه وقتا میگید نخیر، این حلقه به وجود اومده، کاری به عالم و جاهل نداره، کسی هم که نمیداند بر اون جعل شده، این لفظ بر این معنا دلالت داره و در این معنا فانیه، القی وسیقی بین این دو پدید آمده، اصلا درش دخیل نیست که طرف و مخاطب اون که این لفظ رو میشنود عالم به این القه باشد یا جاهل به این القه باشد، اهم است عالم و جاهل. در هر دو صورت اشکالی حاصل میاد. چه شما بگید که این القه برای عالم و جاهل سویان به سویه جعل شده، چه بفرمایید که این علقه برای عالم به حدوث این علقه جعل شده است. اگر بگید برای عالم و جاهل هر دو جعل شده، لازمش این میشه که آقای جاهل در هر لغتی به این علقه، به این علقه رو ادراک و جهل دخالت نداشته باشه در واقعیت این علقه. این علقه هست، میخواد جاهل باشه پای عالم باشه. اگر اینه پس جهل و علم دخیل نیست، پس جاهل باید این علقه رو ادراک کنه خودش. ولی اهل لغت مون تو در بین اصحابی جان حالا اهل لغت فرق میکنه، این آقا اهل لغت ولی خبر از این علقه نداره. اگر این علقه جعل شده برای عالم و جاهل به سویه، جاهل باید ادراک کنه چون علقه وجود داره، چون چیزی امکان نداره. میگه نخیر، این علقه برای کسی مفیده، کسی اینو ادراک میکنه که عالم باشه به برقراری این علقه، حدوث این علقه. میگیم در اون صورت پس بنابراین آقای عالم آنگاه که علقه و از میشه اطلاع از اون نداره. برای اینکه علم به وضع متأخره از خود وضع، اول باید وضعی واقع بشه، یه واضح بیاد بگه آقا این لفظ رو در قبال معنا قرار دادم، بعد یکی دیگه مطلع شه که این وضع اتفاق افتاده. پس علمی که شما میگید دخیل در این علقه و علقه فقط برای آدم عالمه، این بعد از حدوث علقه حاصل میتونه بشه، زمانی که علقه برقرار داره میشه و شما علقه رو برای کسی مفید میدانید که عالم دانه است، موج علمی نیستون، اصلا وضعی وجود نداره تا علم وضعی حاصل شود. پس بنابراین وضع اول باید باشه بعد علم حاصل شه، اون وقت ملازمه برای آقای عالم برقرار شه. یک یا دو مرتبه این ملازمه برای آقای عالم که علقه برای او برقرار شده است متأخره. آقای عالم باید وضعی واقع بشه، علم پیدا کنه، بعد ملازمه حاصل شود. این در حالی شما میگید که این ملازمه اصلا برای این عالم است. این یک اشکاله که عرض کردیم بعض اعظم از معاصرین سعی کردن دفع کنن، ولی بعضی از عبارات مرحوم محقق عراقی آبی از آن است که بتونیم این اشکال رو دفع کنیم. اشکال دوم این که ما عرض میکنیم ثانیا هادا تعریف للالغة الحاصل من الوضع الا للوضع نفسه. این تعریفی که شما فرمودی که ملازمه است بین لفظ و معنا برقرار میشود، انسان که لفظ در معنا فانی میشود، این تعریف وضع نیست، یعنی وضع بل معنا المصدری، بلکه این تعریف برای وضع به معنا اسم مصدری است. اونی که از وضع بل معنا المصدری پدید میاد علقه، غیر از خود وضع، عملیت وضع این است که مثلا به شکلی از اشکال از جمله با ادای صیغه ای بگی جعلت هذا الاسم لهذا المعنى، بعد القه پدید میاد. القه به معنی اسم مصدری است و حاصل از از وضع که معنی مصدری است. بلکه یه چیز دیگه، بلکه اینی که شما اضافه فرمودید که آقا این اعتبار یا این ملازمه از جنس ملازمه است که بین آینه و صورت وجود داره، آنچنان که آینه محو در صورت است، شما فقط صورت رو میبینید نه آینه رو، ها؟ اینجا هم لفظ رو نمیبینید، لفظ آینه معناست، معنا رو فقط میبینید، لفظ محو شده، فانی شده در معنا. اینی که دارید شما میگید تازه یه قدم هم عقب‌تره. چرا؟ برای اینکه این حالت خود علقه نیست، این صفت علقه است. شما میخواد بگید آقا این علقه آنچنان است که لفظ در معنا فانی میشه، شما دارید یک وصف یا یک اثر اون علقه رو وصف کنید، حتی علقه هم نیست. پس یه قدم عقب‌تر برید، وضع به معنای مصدری نیست، بلکه دارید وضع معنای اسم مصدری معنی میکنید. بعد با توصیف نظریتون میره یه مرآتیت، مرآتیت وصف یا اثر این علقه است. میخواد بگید این علقه آنچنان شدید است که چونان آینه است که محو میشه. پس شما دارید وصف یا اثر علقه رو میگید، پس به وضع حتی به معنی اسم مصدری هم نپرداختید. شما این چجور تعریف حقیقت وضع است؟ شما میخواد حقیقت وضع رو بگید، الان که حقیقت وضع رو نمیگید که. حقیقت وضعیه بحثه، بعد نتیجه حاصل از اون یه بحثه. اینی که شما میفرمید بس یا اثر اون نتیجه هست، اون علقه هست، علقه مثل مرآت هست، از جنس مرآتی است. هذا تعریف للعلقه الحاصل من الوضع لا للوضع نفسه، بل هو تبین لوصف ما یحصل عن الوضع او شرح لاثر من آثاره لا له، خود علقه یا خود وضع اینجا مورد بحث نیست. و هو یعنی وصف اثر متأخر عنه به مرتبتین، دو مرتبه عقب تره. چون شما یه وضع معنی مصدری دارید، بعد از اون علقه حاصل می شود، بعد این علقه تشدیدش رو تبیین می کنید، میگید که فانی است، لفظ در معنی فانی است، دو مرحله عقب تره. الاعتبار که واضح و معتبر انجام میده، ثم حدوث العلاقه الدلالیه، ثم حصول المرآتیه. اینم اشکال دوم. نه، ما گفتیم که هر دو معنا به کار میره. ما حول محور معنای اسم مصدری بیشتر بحث و چرخوندیم، اینجا اشکال رو تشدید کردیم. گفتیم اگر شما بگید معنای مصدری، شما که دارید از اسم مصدری بحث میکنید، اگر بگید معنای اسم مصدری و از منظورتون، بازم اشکال وارد داره که راجع به خود اسم مصدری بحث نمیکنه، راجع به یه وصفی و اثری از اون بحث میکنید. دیگه بر دو فرض داریم اشکال وارد میکنیم، میگیم بر فرض اسم مصدری اینجور یه مرحله عقبی، اگه شما بید معنای برنامه مصدری، اگه بید اسم مصدری مرادمونه، بازم راجع به اسم مصدری بحث میکنه، راجع به وصفی، این وصفه رو دارید مبنای نظری قرار میدید. ثالثا هذا تغییر اون الوضع تعیینی، فقط خیلی روشن این که شما فرمودید وضع تعیینی اینجوریه که یه معتبری اعتبار میکنه و بعد این فناه حاصل میشه و امثال اینا، اما وضع تعیینی چی میشه؟ تعریف نکردید شما. مع انه قائل بالوضع التعيني ايضا حيث قال بعد نقره النائني اتزه لك ما تلونا و انتهى امر الدلاله الى نحو القت و اختصاص حاصل بين اللفظ والمعنى من جعل جائل او كثرت استعمال. پس جون کثرت استعمال و تعین رو هم قبول داره، ولی تعریف شامل وضع تعینی نمیشه. اشکال چهارم که از چه جزئی است، اینکه شما در بین اعتباریات مقابل این اعتباری مورد بحثتون آمدید چیکار کردید؟ اومدید چند تا مثال زدید از جمله دخان چون علامت اعتبار شود برای نار. ما عرض میکنیم که این علامت نار، علامت اعتباری نار نیست، علامت طبیعی ناره. وقتی شما دخان رو میبینید جعلی نیست، این اعتبار نشده، طبیعیاً پی میبرید که آتش اونجا وجود داره. این مثالتون اشکال داره. علامیت الدخان لوجود النار لیست اعتباریتن بل هی طبیعیتون لا تحتاج الى اعتبار معتبرن. این مثلا مثالتون درست نیست، آن در مثال مناقشه داریم میکنیم. البته میشه یه جور دیگه دود رو علامت اعتباری قلم داد که کی؟ آنگاه که نه برای نار، برای یه چیز دیگه، مثل مثال واتیکانی که زدیم، دود آبی میاد بیرون، علامت اینه که انتخابات راجع به پاپ تموم شد. این دیگه این میشه قراردادی باشه. بله دود میتونه قراردادی باشه، نه برای نار، برای یه مقوله دیگری. نه یوم که جعله اشاره تن الی امر آخر، مثل مساله اتمام انتخاب البابا فی الفاتیکان، ولکن هناک جعل خروج الدخان من البنایه لا نفسه علامتا. اینجا دخان علامت نیست، دخان دلالت نمیکنه بر انتخابات، خروجش از اون لوله دلالت میکنه، نه خود دخان، خیلی فرق میکنه. لا نفس علامتا لهذا الامر فتامل وهذا مناقشه في المثال ولا نقاشه فيه. البته این اشکالی است ما بر مثالشون زدیم. یه اشکال اساسی داره که الان وقت گذشت، لازم فهمید جلسه بحث کنیم راجع به این کسانی واقعا بین این اعتباری که در علقه بین لفظ و معنا برقرار است با اون اعتبارات دیگری که شون مثال میزنه واقعا فرق هست یا نیست. این بحث بحث دقیق تری زمان داره، وقتا گذاشت. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.